بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی: اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین. تقوای الهی پیشه کنید و بدانید خدا با پرهیزکاران است. سوره مبارکه بقره آیه 194. نوار شماره 2 حاوی دومین قسمت از مبحث صفات متقین است که توسط آقای محمد کاظم نیکنام در تاریخ 15 بهمن ماه 1372 هجری شمسی ایراد شده است. تکثیر سفیر، مؤسسه نشر معارف اسلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون بعده، الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين و عجزت عن نعته اوهام الواصفين، و صلی الله علی عبدالله و رسوله سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد. صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاب. آیه‌ای که در خدمتش قرار داریم از سوره مبارکه حجرات هست. سوره حجرات 49 سوره قرآن هست. آیه 13. خداوند تبارک و تعالی همه مردم را، همه بندگان خود را، تمامی انسانها را مورد خطاب قرار می دهد: یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثا، تمام شما را از مرد و زنی آفریدیم، و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا، شما را شعبه شعبه، قبیله قبیله و گونه گونه از نظر نژاد و قومیت و ویژگی‌های ظاهری خلق کردیم، لتعارفو، برای اینکه از یکدیگر شناخته شوید، برای اینکه یکدیگر را بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی‌ترین و بزرگوارترین شما در نزد خدا با تقواترین شماست. چند تا نکته ظریف در این آیه کریمه است. خداوند می‌فرماید انا خلقناکم، ما شما را خلق کردیم. یعنی ای مردم، ای زنها، ای مردها، ای شما که در پهنه گیتی زندگی می‌کنید، مبدأ همه شما یکیست. یعنی خدا و خالق همه شما یکیست و او من هستم. انا خلقناکم من ذکرین و انسا، همه شما را از مرد و زنی آفریدیم. یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر شما هم یکیست، خالق و مبدأ شما یکیست، پدر و مادر شما هم یکیست. بعد فرمودند و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا، شما را قبیله قبیله، شعبه شعبه قرار دادیم، برای اینکه از یکدیگر بازشناخته شوید. یعنی یه موقع خیال نکنید این که حالا رنگ پوست شما، نژاد شما، قومیت و ملیت شما میتواند وسیله‌ای برای برتری طلبی شما باشد. نه، این فقط برای این است که از یکدیگر شناخته شوید. لتعارفو، برای این است که از یکدیگر بازشناخته شوید. اما اون چه که برای شما امتیاز است و شما را نسبت به یکدیگر برتری می‌دهد، اون تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاد. پس نتیجهی که میگیریم تنها ملاک برتری تقواست، تنها ملاک برتری خدا ترسیست. هر کس بیشتر دلش در گروه عشق خداست، این نسبت به دیگری برتر و بهتر است. هر کس جدیتش در عمل به وظائف بیشتر است و پرهیزش از رذایل افزون تر است، این نسبت به دیگران بهتر است. حالا این میخواهد از هر قومی باشد، از هر قبیله ای باشد، از هر نژادی باشد، هر زبانی میخواهد داشته باشد. تنها ملاک برتری تقواست و نه چیز دیگر. یک نکته خیلی ظریفی اینجاست: چیزهای اعطا شده موجب برتری نیستند، چیزهای کسب شده موجب برتری هستند. یه پدر موقعی که به دو تا فرزندش نفری 100 تومن پول میده، اون یکی نمیتونه به دیگری فخر بفروشد، ببین من 100 تومن دارم. خب اونم رو میکنه میگه منم 100 تومن دارم. کی میتونه از این پسرها نسبت به دیگری فخر بفروشد؟ اون که بگه ببین من 100 تومن پدر را کردم 150 تومن. اون 50 تومن برتری میاره، اون چه که خودش کسب کرده است، نه آن چه که به او اعطا شده است. قومیت، ملیت، زبان، نژاد، اینا هیچ کدوم مایه برتری نیستند، چون این برای کسب اونها زحمت نکشیده که همینطوری بهش داده شده است. بدون این که او بخواهد سفید پوست شده است، بدون این که خودش بخواهد سیاه پوست شده است. نه سفید پوست تلاش کرده است برای اینکه سفید پوست شود و نه سیاه پوست کوتاهی کرده است که سیاه پوست شده است. ولذا نه سفید پوست میتواند احساس برتری کند نسبت به سیاه پوست و نه سیاه پوست باید احساس حقارت کند نسبت به سفید پوست. ابدا. باید ببینند این دو نفر چه مقدار از فضائل و کمالات بهره دارند. اون چیزیست که خودشون کسب کردند، خودشون به دست آوردند، پس میتوانند نسبت به او مباهات کنند. پیامبر عظیم القدر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سخنی دارن بسیار بسیار ارزشمند. این سخن در کتاب شریف نهج الفصاحه هست، صفحه 211، سخن شماره 1044. دقت کنید. فرمودن ایها الناس، ای مردم، ان ربکم واحد، ای مردم خدای همه شما یکیست. ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، پدر همه شما یکیست. کلکم لآدم، همه شما از صلب آدم خارج شده اید. کلکم لآدم و آدم من تراب، و آدم از خاک است. خیلی زیباست. ایها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، کلکم لآدم و آدم من تراب و آدم از خاک است. توجه داشته باشید، شما از خاک خلق شده اید، شما از خاک خلق شده اید، پس باید خاکی باشید. توجه داشته باشید، ماده اولیه همه شما یک چیز است و اون خاک است. قرآن هم می‌فرماید منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. ای مردم، ما شما را از خاک آفریدیم و به خاک باز می‌گردانیم و بار دیگر در روز قیامت از این خاک بیرون می آوریم. توجه داشته باشید، شما از خاک خلق شدید، به خاک بر می گردید و روز قیامت هم دوباره سر از خاک بر می دارید. سوره مبارکه طه که 20 سوره قرآن هست، آیه پنجم، نکند کسی گرفتار غرور شود، گرفتار نخوت شود، گرفتار خودبینی و خودبرتربینی شود. نه، ما از خاک خلق شدیم، خاکی که افتاده است، خاکی که پست است، ماده اولیه همه ما از این خاک است. شاعر گفت ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدندت آتش مباش. بعد پیامبر در ادامه سخنانشون فرمودند ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ای مردم خدای شما یکی، پدر شما یکی، همه از آدمید، آدم از خاک است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. بعد فرمودند لا فضل العربی الا عجمی الا بالتقوا، الا بالتقوا. عربی بر عجمی جز به پرهیزکاری امتیاز ندارد. هیچ عربی نکند فخر بپوشد بر عجمی، حالا عجم چه فارس باشد، غیر عرب را کلا میتوان گفت عجم. هیچ عربی حق ندارد خیال کند امتیازی دارد بر عجمی جز به تقوا و پرهیزکاری، جز به تقوا و پرهیزکاری. کسی نکنه خودش را بگیرد، کسی نکند خیال کند از دیگری برتر و بهتر است. ماده اولیه همه ما خاک است، مگر خاک میتواند بر خاک احساس برتری کند؟ نمیتواند. نقل میکنن یه آدم متکبر خودخواهی رفته بود یه جای خیلی بالا بالایی نشسته بود و خیلی هم خودشو گرفته بود. یه کسی آمد و گفت سلام بر تو ای خدای بزرگ. گفت آقا من خدا نیستم. گفت خیلی عذر میخوام. سلام بر تو ای جبرئیل امین. گفت بابا من جبرئیل نیستم، من انسانم. گفت اگه انسانی چرا خودتو گرفتی؟ پیادهش با هم را بریم، من فکر کردم تو یه موجودی غیر از انسانی، تو مثل منی اینقدر خودتو گرفتی، پس بیا پایین. یه نکته برای شما بگم برادران خواهران، خیلی این نکته ظریف است. کسی که تکبر می‌ورزد، کسی که خیال می‌کند از دیگران برتر است، بداند اینقدر سقوط می‌کند، اینقدر از اوج کرامت انسانی پایین می‌آید که از شیطان پست‌تر می‌شود، از شیطان پست‌تر می‌شود. چرا؟ شیطان اگر تکبر ورزید و به آدم سجده نکرد، یه حرفی داشت برای گفتن. ما حرفمون چیه برای تکبر؟ شما ببینید قرآن چی نقل میکنه. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. خدا به شیطان فرمود چه چیز تو را مانع از سجده آدم شد که چون تو را امر کردم نافرمانی کردی؟ چرا بهت گفتم به آدم سجده کن سجده نکردی؟ میدونید شیطان چی گفت؟ قرآن میفرماید شیطان عرضه داشت انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من تین. خدایا من از آدم برترم، من از آدم بهترم، تو مرا از آتش آفریدی، آدم را از خاک آفریدی، من نورانیم، من روشنم، من پرحرارتم. آدم از خاک است، خاک سرد است، تیره است، تاریک است، ظلمانی است، من نورانی گرم پرحرارت حالا به خاک سرد تیره ظلمانی سجده کنم؟ انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من تین. موقعی که این رو گفت فخرج انک من الصاغرین، بیرون شو که تو از جمله فرومایگانی، حالا دیگه برو از کنار ما، حالا دیگه از درگاه ما رانده می شوی. فخرج انک من الصاغرین، سوره مبارکه اعراف آیات 12 و 13. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. در معذر حق، در پیشگاه خدا، در مکتب اسلام، تکبر را، غرور را، خودخواهی را، منیت را، خود برتربینی را نمیپسندند. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. یه روز امام هفتم علیه السلام از جای عبور میکردند، یک انسان معمولی جامعه را باش برخورد کردند. کسانی که متاسفانه در جامعه برای اینا حسابی باز نمی کنن، میگن این نه مقامی دارد، نه قدرتی دارد، نه پولی دارد، نه شهرتی دارد، ما چی کار داریم به این؟ امام هفتم علیه السلام از مرکب پیاده شدن، رفتن کنار او نشستن، سخن گفتن، با او غذا خوردن. یک کسی به امام هفتم اعتراض کرد که آقا شما امامید، معصومید، فرزند پیغمبرید، این یه فرد معمولی عادی جامعه محلی از اعراب نداشت، شما خیلی به او احترام گذاشتید، خیلی برای او حساب باز کردید. امام هفتم خیلی متأثر شدن، گفتن چرا منو باز می‌داری از دوستی با کسی که خالق ما یکیست، پدر ما یکیست، پیغمبر ما یکیست، مکتب ما یکیست، قرآن ما یکیست، همه داریم به جانب خدا حرکت می‌کنیم، هر دو با هم همسفریم، هر دو از یه جا آمده ایم، در یک جا ساکنیم، به یک جا می رویم، چرا منو باز می داری از این که من با او هم نشین باشم؟ افتادگی آموز اگر قابل فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. دیدی در این مزارعی که آب می اندازن، هر زمینی که پستر است و افتاده تر است، هم زودتر سیراب می شود، هم بیشتر سیراب می شود. این زمینی که مرتفع است و بلند است باید صبر بکند، تمام زمین ها و تمام کشتزار که سیراب شدند، اشباع شدند، آب را پس زدند، حالا اگر چیزی به او برسد یا نرسد. خواهران، برادران، اگر بخواهیم ظرفیت دریافت فیوضات الهی را پیدا کنیم، از افتادگی حاصل می شود، از افتادگی این ظرفیت به دست می آید، از غرور و تکبر و منیت ایجاد نمی شود. خدا رحمت بکند امام بزرگوار را، اعلی الله مقامه و رضوان الله تعالی علیه. یه بچه 8 ساله در زمان حیات ایشون با پدر و مادرش خدمت امام شرفیاب می شود. میگه من زودتر از پدر مادرم رفتم در اتاقی که امام بودند. امام خسته شده بودند، رو زمین نشسته بودند، پاهاشون رو دراز کرده بودند، تا من رفتم امام پاهاشون رو جمع کردند، من رو در آغوش گرفتند، به من گفتند بچه جان، فرزند عزیزم، کجا بودی؟ دست یخ. میگه اینقدر از امام خوشم آمد، امام خیلی مؤدب بود، امام پاهاشو جلوی من جمع کرد. تواضع را ببینید، ادب را ببینید، صفا و متانت را ببینید. این گونه نقل میکنن در خاطراتی که از حضرت آیت الله العظما آقای گلپایگانی رحمت الله علیه هست، فرزند بزرگوار ایشون میفرمودند، میگفتند ما در مجلسمون برنامه روزخانی داشتیم، هر کس وارد مجلس میشد پدر ما جلوی پای او تمام قامت بر می‌خواستند. یک روز یک فرد نابینایی وارد مجلس شد، حضرت آیت الله جلوی پای او هم برخواستند. ما گفتیم خب لابد پدر ما نمی‌دونن این نابیناست، اگر می‌دونستن نابینات بلند نمی‌شدن، و او که نمی‌بینه که دارن بهش احترام می‌گذارند. فردا هم دوباره اون فرد نابینا آمد، پدر ما جلوی پاشون بلند شدن، ما رفتیم گفتیم حاج آقا ایشون نابیناست. گفتن باشه، انسان هم نیست، چشم ندارد، انسان که هست من به انسانیت او احترام میذارم، او نمیبیند، مردم دیگر که میبینند، من به انسانیت او احترام میذارم. باید درس بگیریم این افتادگی را، این صفا را، این نورانیت باطن را. نقش درست حضرت آیت الله العظما حاج میرزا عبدالهادی شیرازی رضوان الله تعالی علیه، مرجع بزرگوار زمان در نجف اشرف، سفری به ایران آمدند. خیلی این داستان آموزنده است، خیلی آموزنده است. به ایران آمدند و مشرف شدند به شهر قم در زمان مرجعیت حضرت آیت الله العظما آقای بروجردی اعلی الله مقامه. اطرافیان آیت الله العظما بروجردی فراموش کردند خبر ورود آیت الله شیرازی را به قم خدمت ایشون مطرح کنند. یکی دو روز از ورود ایشون به قم گذشت. خب شیوه آیت الله العظما بروجردی این بود، بزرگان علما موقع که وارد قم میشدن ایشون میرفتن استقبال میکردن، خوش آمد میگفتن، تجلیل میکردن. یکی دو روز گذشت و ایشون مطلع نبودن از ورود این عالم بزرگوار به قم. آیت الله شیرازی فرمودن که وسیله ای بگیرید بریم به دیدار آیت الله العظما بروجردی. درشکه گرفتن، ایشون با یکی دو نفر از همراهیانشون سوار درشکه شدن به طرف منزل آیت الله العظما بروجردی. بعد ایشون رو کردن به بغل دستیشون فرمودن که چقدر مونده به منزل آقا؟ اون فرد عرض کرد 2300 متر مانده. فرمودن بگین درشکه. به درشکه ایستاد، ایشون پیاده شدند. گفتن آقا چرا اینجا پیاده شدید؟ گفتن میخواهم پیاده بروم خدمت عالم. گام زدن در مسیر دیدار عالم و دانشمند دین اجر و حسنه دارد، میخواهم پیاده برم. بعد میان موقع که حضرت آیت الله العظما بروجردی متوجه میشوند که ایشون آمدن، خیلی متأثر میشن، میگن چرا به من اطلاع ندادید؟ چرا من مطلع نشدم؟ خدایا از سر تقصیر بروجردی بگذر. بعد موقعی که با هم دیدار میکنن، این عالم بزرگوار میخوان تشریف ببرن، آیت الله العظما بروجردی میدوند جلو، کفش‌های ایشون را جفت میکنن، میگن باشد که خدا از سر تقصیر من بگذرد. شما ببینید تواضع را، فروتنی را و افتادگی را. نه تنها انسان متقی نسبت به دیگران برتر است، در نزد خدا گرامی تر است، بلکه معصومین و بزرگواران دین ما دستور دادند ای مردم، شما هم کسی را بیشتر دوست داشته باشید که با تقوا تر است. عهد بالاخوان علی قدر تقوا، برادران و دوستانت را به میزانی که با تقوایند دوست داشته با. نه کسی که پولش بیشتر است، نه کسی که نفوذ بیشتر دارد، نه کسی که قدرت بیشتر دارد، نه کسی که تیتر و عنوانش دهن پرکنتر است. نه، اون کسی که با تقوا تر است، اون کسی که پرهیزگار تر است، اون کسی که خدا ترس تر است، پیش من باید محبوب تر باشد. قرآن کریم میفرماید و لباس و تقوا ذالک خیر، لباس تقوا از لباسی که تن را می پوشاند بهتر است. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس تقوا ذلک خیر. ای فرزندان آدم، یا بنی آدم، ما لباسی که ستر عورت شما کند و جامه های نرم و زیبا که با آن تن را بیارایید برای شما فرستادیم. بر شما باد به لباس تقوا که این نیکوترین جامه هاست. خانم ها آیان، لباس چه فوائدی برای ما دارد؟ لباس سه تا فایده برای ما دارد. اول این که زشتی های اندام ما را می پوشان. دوم این که جسم ما را از آفات حفظ می کند و سوم این که زینتی است بر بدن ما. ما به خاطر این سه تا فایده لباس را می پوشیم دیگه، نیست؟ زشتی ها را می پوشاند، بدن را از آفات، از سرما و گرما حفظ می کند و زینتیست بر اندام ما. حالا خداوند تبارک و تعالی می فرماید و لباس و تقوی ذلک خیر، جامعه تقوی از این لباسی که تن را می پوشاند بهتر است، از این لباسی که تن را می پوشاند بهتر است. کسی که لباس تقوی به تن کرد، زشتی های رفتاری، زشتی های گفتاری، زشتی های پنداری از او دور می شود و پوشیده می شود. در آیه‌ای که جلسه قبلم خوندیم خداوند فرمود و یکفر عنکم سیئاتکم، اگر تقوا داشته باشید، این تتقوا لا یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم، بعد شما را از آفات حفظ می کند. کسی که جامعه تقوا را تن کرد، وساوس شیطانی و نفس اماره نمی توانند به او زیانی برسانند، او حیثیتش، موقعیتش، قدر و منزلتش محفوظ می ماند و زینتیست بر اندام انسانی، الهی و معنوی او. این گونه می شود لباس تقوا برای انسان، این گونه است. اون وقت کسی که لباس تقوا به تن می کند، زبان او از ناروا گفتن، چشم او از ناروا دیدن، گوش او از ناروا شنیدن، قلب و ذهن و فکر او از ناروا گمان کردن چیه؟ به دور می ماند. این لباس تنها تن را می پوشاند اما زبان را نمی پوشاند. اما لباس تقوا زینتی بر زبان هم می شود، زینتی بر چشم هم می شود، زینتی بر گوش هم می شود. اون وقت اون عالم بزرگوار قسم می خورد، می گوید به خدا قسم 30 سال در خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بودم، در طول این 30 سال یک غیبت از امام نشنیدم. لباس تقوا این کار را می کند، این کار را می کند. اون وقت در مورد امیرزا جواد آقای ملکی تبریزی نقل می کنند که ایشون به اون فرد میگوید چرا غیبت کردی؟ چرا آبروی مسلمانی را بردی؟ من باید 40 روز ریاضت بکشم تا اثر این غیبتی که تو کردی از گوش جانم بیرون کنم. و قلب یک انسانی که لباس تقوا به تن دارد این گونه میشود، 40 روز ریاضت برای غیبتی که دیگری کرده است. اون وقت میشود حضرت آیت الله حاج آقا جواد تهرانی رحمت الله علیه، چه انسانی می شود، چه انسانی می شود.